بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من خطبت له علیه السلام و هو فصل من الخطبت التي اولها الحمد لله غیر منقوط من رحمته و فیه احد و عشر تنبیه. اما بعد فإن الدنیا ادبرت و آذنت به ودائن. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، باز هم میهمان سخنان بی نظیر مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه هستیم و در ادامه مباحثی که قبلا خدمت عزیزان بازگو شده است، نوبت خطبه 28 است. خطبه 28 نهج البلاغه هم مانند خطبه پیشین که خدمت عزیزان خوانده شد از مشهورترین خطبه های امام است. البته همان گونه که الان مصحح نهج البلاغه در آغاز میگوید که وهو فصل من الخطبه التي، شاید این خطبه قسمتی از خطبه ای باشد که اول آن جمله الحمدلله غیر منقوط من رحمته باشد، یعنی خطبه 45. مصحح معتقد است که شاید خطبه 28 و 45 یک خطبه بودند که مرحوم سید رضی تقطیع بین اینها به هر دلیلی انجام داده است و اینها رو در دو جا مطرح کرده است. و آنگاه در این خطبه 11 هشدار، تنبیه، آگاهی و معرفت افزایی برای انسان ها وجود دارد. این گونه بازگو می کند و شروع می کند. همطور که عرض کردم خطبه بسیار مشهوری است، به گونه این که بسیاری از محدثین از فریقین شیعی و سنی مانند ابن شعبه حرانی تو حف الوغول پرداختن به این خطبه و این خطبه رو کاملا نقل کردن. مورخین مانند مسعودی و یعقوبی نقل کردن، ادبایی مانند جاهز بازگو کردن. نوعاً در کتابهای شاخص هم عصر با سید رضی قبل بعد این خطبه کاملا دیده می شود و بسیار مشهور و معروف. جنبه ادبی این خطبه جایی است، جنبه کلامی اون چیز دیگری است و مجموعه ای از فواید رو امیرالمومنین در این خطبه گرد آوردن که صاحبان اندیشه از آن غفلت نکردند در طی تاریخ. آغاز میکنم بدون وقفه بیش از این. فرمود اما بعد و فإن الدنیا ادبرت. اما بعد و آگاه هستید که بارها دیدیم در خطبه های امیرالمومنین، یعنی بعد از حمد و ثناء الهی. پس امام قبل از این خط آغازین که می‌خوانیم در این خطبه حمد خدا فرموده است، تسبیح بوده است، تحمید بوده است، ثنا و درود بر پیامبر بوده است. تمام اینها مواردی است که مرحوم رضی اینها رو مانند بقیه خطب امیرالمؤمنین حذف می‌کند، برمی‌دارد و از آغاز کلام امام سخن رو بازگو می‌کند، به دلیل این که اطاله کمتری باشد و مطلب مستقیما به مخاطبان منتقل شود. البته بارها گفتیم دیگرانی که آمدند و مستدرک بر نهج البلاغه نوشتند، یعنی اومدن خطبه های نگفته رو گردآوری کردند که مرحوم سید رضی گردآوری نکرده است، یا تمام یک خطبه رو جمع کردند، اونها پرداختند به این قسمت ها و این مواردی رو که ایشان به بیانی حذف کردن متذکر شدن و بازگو شدن که الان منابع فراوان داریم. فإن الدنیا ادبرت. امام این گونه آغاز میکنن که به درستی که دنیا ادبار کرده است. کلمه ادبار از ماده دبر پشت، ادبر و ادبار به معنای پشت کردن، گذار کردن، طی شدن. فإن الدنیا ادبرت و آونت به وداع، و آگاهی داده است به وداع و جدایی و فراق. و ان الاخرت قد اقبلت، کلمه آونت از ماده ازان، ایزان، ازان گرفته می شود. آگاهی که در اون کاملا به اصطلاح جلی بودن، آشکار بودن است، این رو ایزان میگن. اگر یه مطلبی رو مخفیانه به مردمان منتقل کنند، ازان و ایزان نیست. اما آگاهی دادنی و مطلبی رو اطلاع رسانی که همراه با صوت جدی رساندن به گوش انسان هاست، این رو آزان و ازان میگن. و آزان من الله و رسوله یوم الحج الاکبر. این که در سوره مبارکه توبه هم میخوانیم، اطلاع رسانی است از سوی خدا و رسول که مردم بدانند که دیگه براءت من الله و رسوله، براءتی است از رسول خدا، سوی خدا و رسول نسبت مشرکان مثلا در اونجا. و چه بهتر این که این جمله رو بازگو کنیم که اساسا این بانگ مسلمانی که ما میشنویم اذان، چرا به اذان اذان گفته میشود؟ به دلیل این که در اذان باید ارتفاع و صوت باشه. اطلاع رسانی است برای این که زمان با اوقات انجام فریضه واجب مکتوبه گفته بشه، اما باید به گونه‌ای باشه که کاملا مردمان بشنوند. لذا اذان است. نام دوم اون رو هم در قرآن می‌بینیم، ندا، بانگ، خروش. پس اذان یه چنین چیزی است. باز در باب مؤذن هم به همین خاطر، و یستحب با ان یکون سیتا، سیت یعنی جهبری و صوت، یعنی صدای مؤذن مستحب است که قوی و متنتن و جدی باشد صدای مؤذن، که صوت او کاملا شفاف و آشکار. و آزنت به ودائن، و دنیا کاملا آگاهی داده است به جدایی از انسان ها و وداع از انسان ها. حالا من میخونم واژگان رو میگم برمیگردم. و ان الاخرت، و به درستی که آخرت قد اقبلت، اقبلت از ماده اقبال، قبول پیش رو، اقبال یعنی جلو آمدن، پیش آمدن، رو آوردن، و آخرت رو آورده است به انسان ها. و اشرفت به اطلاع، و همراه با اطلاع و آگاهی اشراف بر انسانها دارد. اشراف به نگرشی میگویند که از سطحی فراتر باشد. به دلیل تفاوت بین سطح دنیا و آخرت، امام کلمه اشراف رو به کار میبرند. اشرفت به اطلاع، و آخرت آمده است، روی آورده است، از مستوایی برتر با آگاهی دادن و علم، و با ماهیتی عالمانه به هر دو معنا، حالا در ادامه عرض میکنم. و ان الاخرت قد اقبلت و اشرفت به اطلاع. بسیار خوب، تا اینجا من یه مروری به لحاظ واژگان و ترکیب خدمت عزیزان ارائه کردم، برمیگردم. در این خطبه شریف امیرالمؤمنین به نکته مهمی میپردازن که از مهمترین موضوعات نهج البلاغه این موضوع است که بسیار جدی و مهم و سازنده است، و حق بزرگی را امیرالمؤمنین در این باب مانند بسیاری از موضوعات بر عهده انسان‌ها دارد، که چنین دیدگاه‌هایی را باز می‌کند. امام شیوه نگرش صحیح و ثواب به زندگی دنیا را در این خطبه آموزش می‌دهد. نگرشی که تأثیر گذاره در همه شؤونات زندگی انسان است. اساساً دیدگاه ما به دنیا است که در حوزه اقتصاد ما، در حوزه سیاست ما، در فرهنگ اساسی ترین نقش رو به عهده دارد. چگونه انسان ها به دنیا نگاه می کنند؟ تمام این نگرش هایی که در طول تاریخ مکتب های مختلف دیدند، موجب عمل کرده های متفاوت اونها شده است. اگر کسی شیوه نگاه او به دنیا این است که من از زبزه کسی که بزند برده است و پیروز است. اگر کسی دنیا رو فضایی بداند برای رقابت‌های سود جویانه منفعت گرایانه، پایانی بعد از اون قائل نباشد، خب یه شیوه زندگی می‌کند. اگر کسی دنیا رو جبر تاریخ بداند، به نوع دیگری زندگی می‌کند. اگر کسی دنیا رو یه مقوله پدیده صدفه و تصادفی بداند، بی سر و ته، نوع دیگری زندگی خواهد کرد. شیوه نگاه انسان به دنیاست که روش زندگی او را قطعا تغییر می دهد و تعیین می کند. لذا باید که انسان ها نگرش خودشون رو به دنیا بدانن، تشخیص بدن و اون جهان بینی دقیق خودشون رو بیابند و آگاه باشند. در نوع این مقامات و این خطبه ها امام اون نگاه ثواب به اصطلاح دقیق به دنیا رو آموزش می دن به مخاطبانشون. پس ارزش این خطبه می توان گفت ارزشی است برابر با همه زندگی انسان. تمام بهره بردن و نبردن از حیات بشری در این خطبه نهفته است، با این شیوه نگاه و نقطه نظری که به حیات و زندگی دنیا امام منتقل می کنند به مخاطبان خودشون. اما چگونه آغاز می کند؟ فرمود فإن الدنیا أدبرت. کلمه دنیا می دانیم که همیشه مانند الاخره یه موصوف محذوفی دارن، یعنی الحیات الدنیا و الحیات الاخره، به دلیل اینکه بدیهیست روشن است در متون، لذا دیگه اون موصوف نمیاد، چه در قرآن چه در سخنان معصومین. وقتی میگن الدنیا یعنی الحیات الدنیا، اعلموا انما الحیات الدنیا. گاهی خود کلمه حیات هم گفته میشه که روشن باشه، گاهی نه. و عرضم من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا، اینجا حیات الدنیا در مواردی نه، کلمه دنیا میاد فقط، کلمه حیات نمیاد، یا آخرت میاد، حیات آخرت نمیاد. توجه دارید؟ پس بنابراین کلمه دنیا یعنی حیات دنیا. واژه دنیا رو هم بارها خدمت عزیزان گفتیم که از ماده دنو می آید به معنای نزدیکی. علاهازا می توان گفت فإن الدنیا یعنی براستی که حیات نزدیک، این زندگی نزدیکی که اسم این دنیاست، أدبرت. گروهی اصرار دارن که بگوین دنیا هذه الدنيا دنیه، دنیا از ماده دناعت میاد، از ماده پستی میاد. هرچند سیاقات لغوی مساعدت با این معنا نمی کند. به لحاظ لغت دنیا دنوه، دنوب، ادنا، دنیا، مؤنث، مذکر اون معلومه. اما در این حال اگر خیلی اصرار ورزی به این معنا هم باشد، این دناعت نه به معنای سرزنش دنیاست، ناچیز انگاشتن دنیاست. اگر چنین معنایی باشد، حیات دنیا به لحاظ حیات آخر دنیا گفته می شود، به دلیل ارجمندی، جایگاه بلندی که جهان آخرت دارد، این دنیا در نزد اون خرد است. به این معنا می توانیم دناعت رو بپذیریم، و الا هرچند معتقدیم که از ماده دنوف میاد و الحیات الدنیا نه، زندگی نزدیک الان پیش روی ماست. در قبال الحیات الاخره، اون زندگی دیگر و بعدی که پس از این می آید. این تا اینجا. خب حالا امام چه می فرمان؟ می فرمان که بدانید که این حیات دنیا أدبرت و آزنت به ودائن. بدانید که زندگی دنیا پشت کرده است، در حال گذار و به سرعت طی شدن است. حقیقت بسیار روشنی رو امام مطرح می کنند که هشدار بزرگی است، به این که انسان ها متوجه باشند و ملتفت باشند که زندگی دنیا زندگی است آن به آن در حال گذار. فرصت های اون، شرایط اون و نعمت های اون هیچ توقفی ندارد. ای به شبان خفته زن مبر که به یاسود، چون تو به یاسود این زمانه زرفتن. کاروان حیات و زندگی و قطار زندگی ایستایی ندارد، آن به آن در حال حرکت و سیر است. این نکته بسیار مهمی است که هشدار جدی است به انسانها که نپندارند که زندگی، شرایط وجودی خودشون برخورداری هاشون، تمتع هاشون، آنچه را که میبینند از حیات دنیا برای اونها یه امور ثابت پایداری است که هر لحظه که بخواهند، اگر امروز نشد فردا میتوانند سراغ آن بروند، اگر الان استفاده نشد روز دیگری و سال و ماه دیگری استفاده میکنند. خیر، امیرالمؤمنین حیات و زندگی دنیا رو اقیانوس روانی می داند، جریان جاری می داند که هیچ وقت و توقف ندارد و ادبرد و در حال پشت کردن و رفتن و گذار کردن است. و آزنت به ودائن، و به گونه است این سیر و حرکت که کاملا آگاهی می دهد به انسانها که بین فرصتها، موقعیتها، داشتهها و شرایطتون لحظه به لحظه وداع و جدایی رخ میدهد. بسیار کلام امام تکان دهنده و در این حال شور حال خاصی در این سخن حضرت دیده میشه. این که فرمود آزند به دلیلی که دنیا با انسان سخن میگوید. تمام حقایق هستی رو جوری ذات حق قرار داده است که اگر چشم بینا و گوش شنوایی باشد، شب و روز زمین و زمان و اجزاء دنیا با انسان سخن میگویند و حقایق رو منتقل به انسان میکنند. هیچ امر پنهان و مخفی نیست، کاملا روشن ماهیت خودشون رو نشان میدهند به انسان. اما به ودائن فرمود بله، همینطور که عرض کردیم این ادبار و گذار و طی شدن زندگی با وداع و خداحافظی و جدایی انسان از این بخش ها همراه است. اگر اینو ساده و روان بگوییم، کودکی طی می شود و انسان از دوران کودکی وداع کرده است و خداحافظی کرده است. به نوجوانی پا گذاردیم، طی شد، با نوجوانی هم وداع کردیم و بر تاخچه زندگی نهادیم او را. به جوانی رسیدیم، جوانی هم ادبرد، طی شد و با لحظات جوانی خداحافظی تلخی کردیم و روزگار جوانی و شباب را هم به بوته زمان سپاردیم. به میانسالی میرسد انسان، دوران میانسالی را هم طی میکند و با این برهه از زندگی هم خداحافظی آغاز میشود. اگر احیانا به کهولت برسد، به چنین حقیقتی باز مجدد مبتلا خواهد شد تا آنکه وداع نهایی و کلی برای انسان دست می دهد. تمام حیات و زندگی لحظات عمر انسان وداع است عزیزان، با اون چه ادبار شد و پشت کرد و رفت. با آدمی بسیار تلخ و با تأسف نگاه می کند به اون چه پشت سر نهاده است و گویا با یه حالت تأثر و حسرتی انسان داره وداع می کنه با شرایط دیشینی که و یا لیت شباب و یعود یومن فا اخبره به ما فعل مشیب، و کاش جوانی روزی باز می گشت و به او می گفتم که فرتوتی و کهولت با من چه کرد. این تو تمام شرایط زندگیست، با توانمندی ها، با نشاط ها، با شادی ها، با غم ها. انسان خداحافظی میکند با تمام اینها، وداع داره. یعنی یه تصویر عجیب هنری، عقلانی، عرفانی امیرالمومنین با این تعبیرشون از دنیا و نسبت انسان با دنیا به رخ میکشد. فإن الدنيا أدبرت وآذنت بوداع و ان الاخرت قد اقبلت. اما از اون طرف زندگی و حیات آخرت، چون الحیات الاخره دیگه، حیات آخرت و زندگی آخرت، اقبلت در حال آمدن و رو آوردن به انسان است. آن به آن آدمی داره نزدیک میشه به زندگی بعدی، سطح بعدی حیات و جهان آخرت، بخواهد نخواهد این سیر قطعی و قهریست. اقبل و اشرفت به تلائن، اما در این حال حیاتیش در بلندا، حیاتیش که سراسر اون علمه. عالم قیامت عزیزان عالم علم است، جهان بعدی عالمی است که در اون جهل وجود نداره. بارها گفتیم ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. جهان آخرت تمام اون حیات حی زنده، حیوان مبالغه در حیات، تمام اون سرشار از حیات جمادا وجود نداره در اون عالم، بی جانی نیست، همه وجود و اجزاء قیامت جاندار حی. علم به وفور در اون عالم وجود داره، جهل اونجا معنا داره. تمام اون چه که انسان ها نمیدانند با آگاه میرسن در اون عالم، اونجاست که پرده ها برداشته میشود، حقایق برای انسان آشکار میشه، عالم نوره. لذا تعبیر به یوم میکنید همیشه ازش، یوم القیامه، یوم الحسره، یوم التقابل، یوم ال... و و و 102 تعبیر این چنی در قرآن با یوم داریم در مورد این واژه، یعنی روشنه، روشنی داره. یا عالمی سراسر اطلاع، علم و اشراف به انسان و احاطه به انسان دارد. یه چنین عالمی داره به شما نزدیک میشه. بسیار خب، حالا این جمله رو که فرمود امیر المؤمنین، این آگاهی رو به ما داد که دنیا با تمام زیبایی ها، با تمام زشتی ها بگوییم، با تمام داشته ها نداشته ها، فرصت ها، تهدید ها، همه چیز دنیا ادبرد. این حیات و زندگی دنیا در حال سیر و گذار و شما خود در حال خداحافظی وداع با تمام لحظاتتون هستید. هر شب باش خداحافظی میکنید. ماه رجب آمده است، دهم ماه رجب طی شد، خداحافظ. در انتظار فرصت‌های بعدی رجب هستیم، باز خداحافظ. خدمتون اینجا توفیق بوده از سال‌های گذشته که اون دعا زیبای وجود و مبارک سید الساجدین در وداع با ماه مبارک رمضان بخوندیم. چه سوزی، گدازی، تحننی در وجود و مبارک امام سجاد تو اون دعا دیده میشه. سلام من بر تو ای ماهی که بهترین رفیق بودی، بهترین قرین بودی، شبهای تو بهترین بود، قدر تو چنین بود. همینطور ناله میزند امام، خداحافظی میکند با شب و روز مبارک لیالی رمضان. مثلا همه این چنین است، دوستی ها، دشمنی، همه اینها وداع میشه باش. از اون طرف داره اون دنیا با تمام عظمت به طرف انسان میاد. خب چه باید کرد اینجا؟ وضعیت ما چیست در این بین؟ الا و ان الیوم المزمار و قدن از سباق و سبقت الجنه و سبقت الجنه. الا و ان الیوم المزمار، بدانید امروز در این شرایطی که شما در دنیا دارید، در این وضعیتی که در دنیا هستید، ماهیت این دنیا برای شما مزمار است. کلمه مزمار اسم زمان، اسم مکان، از ماده تزمیر و زمره. مکان تزمیر و زمان تزمیر. تزمیر به چه معناست؟ به معنای لاغر کردن، نه به معنای لاغری ضعف. دقت بفرمایید، این اصطلاحی است که در مورد حیوانات به کار برده می شود. در مورد اسب که می‌خواستن استفاده کنند از حیواناتی که می‌خواستن از اینها بهره سواری و غیره برند، این اصطلاح رو به کار می‌بردند. به همین خاطر به میدان اسبدوانی مزمار گفته می شود، به کورس اسبدوانی مزمار گفته میشه. اما با این شیوه وقتی میخواستن اسب رو آماده کنن برای مسابقه، خب این به اصطلاح دوره زمانی داره، این کار آداب خاصی داره. ابتدا اینو فربه می کردن، خوب این رو تغذیه می کردن، می خوراندند. اونگاه در یه تمرین ها و ممارست هایی آن باز میکاستن وزنش رو، باز تغذیه میکردن، میکاستن تغذیه میکردن، تا زمانی که ماهیچه ها اون شکل خودش رو پیدا کند، بافت های ماهیچه ای، اون قوت و توانمندی در این حیوان بیاد. اما در این حال به لحاظ ظاهری وقتی نگاه میکنید میان تهی است، اما توانمند و قدرتمند، با نهایت ستبری، بازوان قوی، اما از بلاغر میان به کار آید. روز میدان، نه گاب پرواری. این میشه تزمیر. تزمیر این که حیوان رو چابک میکردن، شاید مشابه این بالاخره در پاره از ورزش ها الان دیده میشه. حالا در تعبیری بالاخره بدنسازی و امثال اینها عده این کارها رو انجام میدن، اونایی که فنی تر کار میکنن. در مورد حیوان این کار انجام میشد، این میگرفت اون قوت و قدرت خودش رو، اما چابک، چالاک. این تزمیر بود چنین حالتی. امیرالمومنین فرمود الا و ان الیوم المزمار، دنیا، الیوم یعنی امروز، دنیای شما، دنیا مزمار است. این دنیایی که آن به آن در حال طی شدن و گذار و وداع است، اونگاه آخرتی که داره به طرف شما میاد، شما در این بین آنچه را که فرصت دارید و پیش رو دارید در حکم مزمار است. این تعبیر خوب بسیار تعبیر جدی و تعیین کننده است. عرض کردم شیوه نگاه رو مشخص میکنه، نقشه مسیر و راه رو تعیین میکند. بنگرید به تعابیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه یا بقیه تعابیری که در قرآن و روایات معصومین داریم. از دنیا سوقون، دنیا بازار است. از دنیا مزرعه الاخره، دنیا مزرعه است. از دنیا متجر اولیاء الله، تجارتخانه است. از دنیا مسجد احباء الله، مسجد متجر سوق بازار مزمار. چه وجه مشترکی بین این تعابیر میبینید؟ در هیچ کدام از اونها نیومد که اتاق خواب است یا تخت خواب است دنیا. در هیچ کدام از آنها نیومد که دنیا محل استراحت است، محل قنودن است، محل چیست، محل کجاست. نه، تعابیر مشترکی که دیده میشه در تمام این واژگانی که به کار برده میشه در معرفی دنیا در زبان معصومین و آموزه های دینی ما، نشان میده عزیزان فضای زندگی دنیا فضای پویایی، جویایی، تلاشگری و کوشایی است. علاوه ان الیوم المزمار، امروز روز این نیست که فربه بشید، امروز روز آن است که میان تهی باشید، چابک باشید، چالاک باشید. امروز روز سازندگی است. فرصتی که خدا به شما داده است، این دنیا زمان ساختن شماست. امروز روز ساختن است و فردا روزی فضای یافتن در اختیار شماست. لذا فرمود علاوه ان الیوم المزمار، امروز روزی است که باید سخت بسازید خودتون رو، اون چالاکی رو به لحاظ علم و عمل در وجود خودتون ایجاد کنید. و قدم از سبانق، بعد تی میکنید امروز رو، به قدم و فردا میرسید. در اون عالم است که بعد از این تزمیر و چالاکی که در دنیا به دست آوردید دیگه با هم مسابقه میدید. فإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وقتی پا میگذارین تو عالم دیگه انسان ها میشتابند، دارن مسابقه میدن، گویا سبقت میگیرن به هم برای رسیدن به رحمت، غفران و اون جوائز و پایان و پاداشی که برای مزمار دنیای خودشون مهیا کردن. لذا امیرالمومنین فرمود و قدن از سباق، یعنی فردای قیامت، اون آخرت عالم سباق است. و سبقتو الجنه و الغایتو النار، بعد اون کاپ طلا، اون مدال طلا، مقام اول، سکوی اول، پاداشی که در این مزمار داده می شود به دلیل چابکی به اون سبک بالان چابک، اون سبقه یا سبقه، نام اون سبقه یا سبقه است، الجنه، جنت جاودان الهی است که اون پیشتازان و جلوداران به اون میرسند. اما متاسفانه اونهایی که در این میدان فربه میمونن، آماس میکنن، اون چالاکی رو پیدا نمیکنن، ولقایت و النار، اون واپسماندگی پایان اون نیست مگر نار و قهر و دوزخ الهی که بازتاب عمل کرده چنین انسان هاییست. بسیار ملموس میکنن سیر زندگی رو امیرالمؤمنین و حیات امروز ما رو عرصه میدانند عزیزان برای اغتنام فرصت، برای کوشندگی و جویندگی، برای پویایی و جویایی در حوزه های مختلف علمی و عملی. حالا در ادامه میبینید علاوه ان الیوم المزمار و غدن از سبا و سبقت و الجنه و الغایت و النار. تا اینجا روشن. حالا نوعا وقتی که این گونه مطالب گفته میشه و این هشدارها داده میشه، خب خیلی از ما سر در گریبان میبریم، متأثر و متأسف میشیم و زیر لب زمزمه میکنیم که افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. میگیم ای وای، پس ما چرا در این مزمار حرکت نکردیم؟ چرا زندگی من مزمار نبود؟ چرا من اون چالاکی و چابکی رو تا الان برای خودم به دست نیاوردم؟ چرا من نمیتونم تیز تک و جلودار باشم و از اونهایی باشم که بهشون میگن تخففو تلحقو نجل مخففون؟ اون چابکان به نجات میرسند، اونهان که اهل کامیابی و موفقیت هن، نه اونهان که سنگین موندن زیر بار نمیتونن حرکت کنن، دو قدم جلو بردارن. این تأسف میاد تو ذهن انسان ها که ای وای اون بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی، ای پسر جام میم ده که تو به پیری برسی. این چیز، این نکات میاد تو ذهن انسان ها و گهگاه به دلیل تبادر و توارد این افکار انسان ها مأیوس میشن از زندگی، از خودشون. تأسف میاد، پریشانی میاد، یه چنین حالاتی به انسان ها دست میداد. یأس از موفقیت و آینده و زندگی در وجودشون وارد میشه. لذا این رو کلن در قرآن هم میبینیم، در روش خطاب امیر المؤمنین هم میبینیم. وقتی که امام این تکانهای جدی رو به انسان ها میدن، سریعا چاره اندیشی میکنن برای این گونه افکار و افراد. افلا تائب من خطیئته قبل منیته، آیا افلا تائبون، آیا نیست کسی که بخواهد رجوع کند از رفتار اشتباه و خطای خودش تو این مزمار؟ قبل منیته، قبل از این که منیه او برسد. خب لغت افلا تائبون که آشناس برای انسان، تائب توبه کننده و رجوع کننده است. توضیح میدم الان من خطیه، خطیه و اشتباه. قبل منیته، منیه از اسامی مرگ است، به دلیل اینکه از ماده معنی میاد. معنی به معنای اندازه‌گیری، تقدیر، چیزی رو سنجیدن. به مرگ منیه میگویند چون امر از مقدرترین و حساب شده ترین امور خلقت است و خداوند مرگ رو چون جامعی میبرد، اندازه‌گیری میکند، بر تن انسان ها میپوشاند. که نحن قدرنا بینکم الموت، ما تقدیر میکنیم، هندسه میکنیم، اندازه گیری میکنیم مرگ را، کی، کجا، چگونه به سراغتان آید. این یه امریست که حسابگری ها به هندسه مرگ کمتر از هندسه حیات نیست. لذا گاه میبینید در قرآن مقوله مرگ از حیات جلوتر میآید. خب الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خداوند ابتدا میگه او آفرید مرگ را، بعد میگه حیات را. گاه اون تقدم داره در این موارد. آیا افلا تائب، آیا رجوع کننده ای نیست؟ من خطیئته قبل منیته، گویا امام جار میزند، هشدار میدهد در این مزمار اگر کسی به اشتباه مسیرش رفته، آیا تمایل ندارد برگردد قبل از مرگ؟ یعنی فرصت دارد، یعنی میتواند که بازگردد، اصلاح کند، روش خودش رو در این مزمار آنگونه که شایسته است در این دنیا قرار بده و خودش رو به اون سبکبالی و چابکی و چالاکی لازم برسوند با علم و عمل. این فرصت هست. افلا، آیا نیست تائبی که بخواهد چنین بکند؟ خب ببینید بابی که اینجا امام باز می کند در مورد کسانی که غافل بودند، به اشتباه و خطا این مسیر رو در زندگی طی کردند، اون نگرش درست رو به زندگی نداشتند، فرصت ها از میان رفت، بخشی از عمر محو شد. بابی رو که امام باز می کند باب توبه است. من همینجا متذکر می شم توبه اولین امتیاز و ویژگی که برای انسان برمغان می آورد، که اصلا ماهیت توبه اینه، شناختن اشتباه است، یعنی شناخت خطا. اولین ویژگی توبه و امتیاز توبه اینه که تائب خطا و اشتباه خودش رو میشناسد و میداند. این بسیار فرصت بزرگی است برای انسان. بسا کثیری از انسان‌ها عزیزان خطای در فکر و عمل و روش و زندگی خود دارند که تا پایان و عمر از خطا و اشتباه خودشون مطلع نمیشن و در جهل مرکب میمانند و میروند. اما اولین نکته‌ای که در توبه وجود داره اینه که تائب کسیه که قطعاً وضعیت خودشو بررسی کرده، بعد دانسته که خطا و اشتباه دارد، این بسیار موهبت بزرگ خداست که تاب الله علیهم لیتوبو، خداوندی رو در دل انسان ها زنده می کند این توبه رو. تا زمانی که ما علم به خطاکاری و اشتباه خودمون پیدا نکنیم و ضعف خودمون رو باور نکنیم، کی می توانیم قدمی برداریم؟ پس اولین امتیاز توبه، سازنده ترین بحث توبه اینه که تائب کسی است که قطعا وضعیت خودش رو مروری کرده است، وانگری کرده و بعد دانسته است که ضعف‌ها و اشتباهاتی دارد. پس بخش اول توبه میشه چی؟ علم به خطا، آگاهی از اشتباه. بخش دومش چی میشه؟ تصمیم بر تغییر و اصلاح. این میشه دو بخش توبه. بخش دوم اینه که حال که انسان دونست که در مسیر خطا و اشتباه میرود، حالا مصمم تصمیم جدی دارد که تغییر ایجاد کند در این وضعیت و اصلاح ایجاد کنه. این میشه دو پاره و دو بخش مقوله توبه که الحق و الانصاف دیگه خیلی زیبا و دلنشین است، این شیوه نگاه و این معرفتی که از توبه میاد فرا میگیریم. به همین خاطر امیرالمومنین بعد از اینکه اون جمله رو بازگو کرد و چنین ذهنیتی ممکنه برای بعضی ها پیش بیاد، سریع درب رو باز کرد. افلا تائب من خطیئته قبل منیته، هست فرصت هست، میتوانید حال که آگاه شدید به مسیر اشتباه رفته، میتوانید به جد تصمیم بر تغییر مسیر، اصلاح و جبران داشته باشید. خب حالا راه چیست؟ یا ابلحسن، اون کسانی که به وجد اومدن، به شور اومدن، چون اساساً میدونین تو توبه خواهی یک شورورزی وجود داره، یه شوریدگی وجود داره. بی دلیل نیست که خداوند در قرآن میگوید ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا دوست میداره توبه کنندگان رو، یعنی رابطه خدا با گناهکار و خطارویی که مسیرش رو تغییر میده رابطه حبی است. خدا دوستش میداره، یه شعفی اینجاست، یه شوری در بین است. از این سر هم همونطور، از اون سر هم همینطور. انسان وقتی که مدتها جدای از یار است، عزیزان، دامن دلدار رو بعد از مدتی به دست می آورد، حالا قدر میداند و این جوار رو میفهمه چه لذتی دارد. بعد از اون دوران فراق، بعد از اینکه وصال دست میده، عجبا که شیرین است، فوق‌العاده شیرینه برای انسان اون دوران وصال بعد از فراق. چه در ناحیه تائب، چه خداوند توبه پذیر، یه حال و شور دیگری اساسا در توبه وجود داره دیگه. لذا امیرالمومنین فرمود خب افلا تائبون، با همون اشتیاق فرمود افلا تائبون من خطیئته قبل منیته. حالا چطور بود این توبه رو محقق کرد؟ الا عاملون لنفسه قبل یوم بعثه. الا عاملون، امام در این خطبه آن به آن هی کلمه الا رو به کار میبرن، حرف تنبیه، آگاه دادن، هشدار کردن، به خدا آوردن. الا عاملون لنفسه، آیا نیست کسی عمل کننده ای برای نفس خیش قبل از آن که برسد روز بعض، تبعیض، دشواری ها، سختی ها و بیچارگی ها؟ الا عاملون. خب پس امام روشن کردن، اگر کسی در این مزمار به روش درست دیتهی نکرده است، وادی را چاره ای دارد یا نه؟ چاره دارد. راهکار او چیست؟ توبه. با توبه چاره جویی می شود. توبه چگونه محقق می شود؟ الا عاملون، با عمل، نه با شعار، نه با ذهنیت، نه با تمایل و اشتیاق، نه با قول و ادعا. بحث بحث عمل و اصالت اصالت عمل است. الا عاملون لنفسه. پس امام اشتیاق به عمل رو مطرح میکنن، به مثل این که پس بنابراین راه اون چابک سازی وجود چیست؟ عمل. خب طبعا عمل هنگامی که بناست اون ویژگی ها و استانداردهای الهی رو داشته باشه، مبتنی بر چیه؟ بر علم و آگاهیه. تا انسان آگاه نباشه که نمیتونه عمل درست و ثواب رو عمل صالح رو تشخیص بده. پس اینجا در حقیقت در دل این عمل علم هم نهفته است. فرمود افلا عاملون، اما می فهمد لنفسه. بسیار ترکیب رندانه و زیبایی رو امیرالمؤمنین اینجا می گنجاند، لنفسه. خاطر انسانها را آسوده می کند. اگر دعوت می کند خالق وجود انسانها رو در این زندگی به عمل، اگر امیرالمؤمنین ولی خدا راه موفقیت و کامیابی و رسیدن به اون سبقه و اون جایزه و مدال افتخار پایانی رو عمل معرفی می کند، سریعا می کند عامل لنفسه. این عملی که شما می کنید لام لام منفعت، تمام منافع اون از آن کیست؟ از آن خود نفس عامل. یعنی امام ما رو داره ارجاع میده به آیه شریفه که بگویی من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. هر کسی کار عمل شایسته ای میکند از آن خود اوست. قبل از این که هر سودی از عمل من بخواد به دیگران و جامعه برسه، انتفاع اولی از آن خود منه، چه در دنیا چه در آخرت. در آخرت که مشخص است هر انسانی هر کنان از عمل خیش خورد، این عمل خود ماست که ما برمیگردن الناس مجزیون به اعمالهم، عمل خود ماست. فلا تذر و واضرتون وزر اخرى، عمل ما هم اشتباه در پرونده دیگری قرار داده نمی شود. این اشتباهات دبیرخانه ای نیست، اونجا کاملا روشن. اما در دنیا هم همین است، باز بهره عمل رو ابتداعا خود انسان به لحاظ آرامش روان، به لحاظ انتفاع منافع مادی و معنوی، به لحاظ حسن ارتباط با جامعه، باز خود انسان اولین منفعت رو میبرد، صف اول است. امیرالمومنین فرمود لنفسه، الا عامل لنفسه قبل یوم بعثه، الا و انکم فی ایام عمل من ورائه اجل. واقعا اون جوهر حقیقی شناخت انسان در کلمات امیرالمومنین موج میزنه عزیزم. الا و انکم فی ایام عمل، بدونید امروز شما در دوران عملید، منتهی عمل فرق کرد با اون عمل، این شد عمل، عمل با همزه یعنی چی؟ آرزو آرمان. شما امروز در روزگار آرمان آرزو اید. اساسا دنیا این چنین است، اصطلاح عامیانه که عرفی کوچه بازار میگن مردم با آرزو زنده، انسان با آرزو زنده است. توجه دارید؟ هر انسانی رو که نگاه، از اون کوچکی، از همون عزیز نور چشم کودک ما که در آرزوی داشتن این اسباب بازی است یا این وسیله است یا این چیه، تا اون نوجوانی که باز در آرزوهای کلانتره، اون جوان ما که شکل آرزوهاش فرق میکند، میانسال ما شکل آرزوها و آرمانها و خواستهاش فرق میکند، و همینطور بگید حتی اون کهنسال ما هم آرمانهایی دارد. البته خب نوع آرمانها، حد و اندازه آرمانها فرق میکند. گاهی مزاح کردیم خدمت دوستان وقتی که انسان مینشینه پیش این عزیزان سال خورده و عمری گذشته، میبینید دیگه از آینده برای شما چیزی نمیگن، شروع میکنن تمام خاطرات گذشتهشون رو بازگو کردن، یه خاطره رو برای شما 20 بار تعریف کردن، اگر آمار داشته باشید بلکه بیشتر، چون دیگه نوع آرمانهاشون نسبت به گذشته جور دیگری است. لذا بر میگردن نسبت به آینده، بر میگردن از گذشته براتون میگن آقا بیست ما وقتی جوان بودیم اینطور بود، وقتی ما اون سفر رفتم مکه نمیدونین چطور بود، کجا رفتیم اینطور بود. دیگه اینها یه گذاریست و یه مروریست بر گذشته. اما وقتی با یه جوان مینشینید که بر نمیگرده از گذشتش بگه، از پیش روش میگه اینطوره اینطوره آنچنان است، یعنی اون آرمان ها رو پررنگتر و شکل دیگری میبینند. اساساً زندگی زندگی آرزوهاست عزیزان. امروز روز آرزوهاست. بسیار خوب، اشکالی هم نداره. العمل رحمتون لامتی. آرزو برای امت من رحمت است. پیامبر فرمود وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی. آرزوها را یا همان آرمانها را به عنوان یک رحمتی برکاتی برای انسان مطرح می کند. اما با این توجه و اصلاحی که امیرالمؤمنین اینجا در ذهنها ایجاد می کند، فرمود علاوه انکم فی ایام عمل، شما در روزگار آرزوها و آرمانهاتون هست، اما من ورائهی اجل، بدونید این آرزوها و آرمانهایی که شما دارید سقف داره، انتها داره. بدونید این گونه نیست که شما آرزو کنید، آرمان خواهی کنید، بعد بی انتها امروز نه که فردا، فردا که نه، سالهای بعد و نه دههای بعد فرصت برای رسیدن به این آرمان ها و آرمان سازی داشته باشید، آرزو پردازی داشته باشید. خیر، بدونید تمام این اهداف و آرمان ها و آرزوها محکوم به انتها و پایان است. اینها سقف داره و پایان میرسه. خب پس چه بکنیم؟ پس چطور بود؟ فکر کرد. علاوه انکم فی ایام عملن، یا ممکنه شما تو این آرزوها و اهداف ذهنیتون بمونید فقط، یا اینکه فمن عمل فی ایام عمله قبل حضور عجله فقط نفعه عمله. از زیباترین جملات و ترکیباته واقعا. امام فمن عمل، آرزو پردازی بدون عمل هیچ فایده ای ندارد. هدف گذاری بدون حرکت لغو است. اگر شما در زندگی فرصت دارید برای آرزو پردازی، برای آرمان سازی، وقتی اینها ارزش دارد، وقتی به بار می نشیند که اقدام عملی به دنبال اون داشته باشید، حرکت کنید، عمل کنید در راستای رسیدن به اهداف، آرمان ها و آرزوهای مبارک و شایستتون. فمن عمل فی ایام عمله، حالا هر کسی که عمله، جناس رو میبینید، فمن عمله، کسی که عمل کند در روزه ایام آرزوها، یعنی در این دوران، در دوران زندگی، قبل حضور عجله، قبل از اینکه فرصت پایانی رسیده باشد، به خط پایان برسد، فقط نفعه و عملو، انتفاع و منفعتی که میبرد از عملش میبره، نه از آرمانها و آرزوهاش. مقداری از اون اهداف که عملی شده است به کار او می آید، نه صرف عمل، چون ما کل ما یتمن المر یدرکه تجر ریاه به مالاتش ده سفنو. نه این است که انسان به تمام آرزوهای خیش برسد، بلکه اون مقداری از آرزوها که حساب شده، سنجیده، طراحی شد، اونگاه آدمی عمل کرد، مقدمات اون رو فراهم کرد، به سوی اون کوشید، این دستاوردها در دستش خواهد بود، با دست پر پای میگذارد از ایام عمل به معنای آرزو، به ایام عمل به معنای کار و تلاش و کار کرد. آمال رو تبدیل میکنه به اعمال، آمال را تبدیل میکند به اعمال. خب فرمود فقط نفعه عمله و لم یضره عجله. و اگر کسی چنین کند، اینکه پایان برسه مهلتش ضرر نداره براش. چرا؟ چون به پای عمل، به آنچه باید میرسید رسید. دست او پره از عمل. امروز در بحث تفسیر در مدرسه خدمت دوستان، فمن ثقلت موازینه، سوره مبارکه مؤمنون، فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون بود، فاما من خفت موازینه. در این ثقلت و خفت موازین، از کدام موازین؟ جمع موزان و میزان میتواند باشد. میزان یعنی عامل سنجش، آنچه با آن چیزی سنجیده میشود. به این معنا اگر بگیم هر کسی که سنگین باشه میزانهاش، خب یعنی یه ترازو یا عامل سنجش اگر سنگین باشه یا سبک باشه چه فرقی میکنه؟ این ترازوهای دیجیتال خیلی سبک قوی یا اون ترازوهای باسکولهای باسکول که یاد هرکول میفته انسان، اون چنانی قدیم مثلا، دقت کدوم بیشتره؟ خب این که فرق میکنه سبک سنگینیش. اگر مراد این باشه و موازین جمع میزان باشه، باید میزان اشیاء نباشن، اشخاص باشن، کسانی که وزانت و سنگینی و بها و ارجمندی دارن. و من ثقلت موازین و هر کی میزانهای الگوها و میزانهای اونچنانی دارد. اما احتمال دومی که در لفظ وجود داره که ساده تره و روان تره که الان به این خاطر عرض میکنم، که موازین جمع موزون باشه، مثل مشاهیر که جمع مشهور است، معارف که جمع معروف است، موازین جمع موزون است. موزون یعنی چی؟ یعنی شما تصور فرمایید همون شکل ترازوها، توی این پله ترازوی سنگ 2 کیلو گذاشتید، بعد حالا سیب زمینی میریزید که 2 کیلو بشه. آنچرا که میریزید توی این ترازو براتون وزن میکنن میشه موزون. اونی که میخواد شما از این دکان بیرون ببرید همینه دیگه. اون سنگ رو که نمیبرید، این سیب زمینی رو بیرون میبرید، این میشه موزون. فاما من ثقلت موازینو، هر که در قیامت چیزهایی داره برای سنجش که اینها بها داره، ارج داره، فاولائک هم المفلحون. اما کسی که اومده است اینجا برای نهادن در ترازو چیزی ندارد برای سنجش، فاما من ثقلت موازینه، این کسایی که اولئک الذین خسروا انفسهم، اینا کسایی که خسروا انفسهم، جان و سرمایه جان رو به خسران و تاراج دادن. این موزون عمله، عمل همون موزون عزیزان، ثقلت موازینه، ثقلت عمله یا خفت عمله، این موزون میشه همون اعمال. امام فرمود فقط نفعه عمله ولم یضره عجله، اما از اون طرف و من قصر فی ایام عمله، ببینید ما الان توقع این بود که امام فرمود من عمل فی ایام عمله، کسی که عمل کند در روزگار ایام این آرزوها و آرزو پردازی خب موفق است. از این طرف توقع داریم بگیم و من لم یعمل، کسی که عمل نکنه، اما امام این نفرمود، فرمود و من قصر فی ایام عمله، اگر کسی در این دوران آرزوها و این دنیا و زندگی تقصیر کنه، به جای عمل نکردن امام چه واژه‌ای رو به کار بردن؟ تقصیر. یعنی متاسفانه اون کسی که عمل نمی کند می توانست عمل کند و عمل نکرد، لذا این قصوره، تقصیره، کوتاهیست. خداوند این فرصت رو داد، شرایط رو مهیا کرد، توان رو داد، فهم رو داد، انا هدیناه السبیل، زمینه رو مهیا کرد و هدیناه النجدین، خیر و شر رو نشون داد، فالهمها فجورها و تقواها، در وجود و جان تقوا و فجور رو نشاند. اما تقصیر کردن یه عده‌ای، دل خوش کردن صرفا به همان خیال پردازی های واهیانه و در میدان عمل هیچ بهره و نصیبی نبردن، پس تقصیر کردن دینها. فرمود و من قصر فی ایام عمله قبل حضور عجله، قبل از اینکه برسه به خط پایان و تمام بشه، فقط خسر عمله، این انسان مسلماً فقط خسر عمله. اون سرمایه اصلی وقتی از دست انسان میره، رأس المال از دست انسان میره، اسمش میشه خسران و خسارت. درست، فقط خسر عمله، این انسان خسران میبیند، عملش خاسر میشه. یعنی سرمایه عمل است و هنگامی که انسان نمیپردازد به آن، کل سرمایه را از دست داده است. وا خسرانا، من فکر میکنم صدها بار نیاز این جملات امیرالمومنین رو بخونیم، هر روز بخونیم، هر هفته بخونیم، هر ماه بخونیم این جملات رو. واقعا نگاه انسان رو به زندگی تغییر بده. این دلخوشی های واهی رو از انسان میگیرد عزیزان این کلام. این که انسان دلش خوش باشه به نیتش، به ذهنش، به ظاهرش، به گفتش، خیر. عمل رو امیر المؤمنین، اون وجه شاخص پیروزی، کامیابی، موفقیت، برون رفت از خسران و نجات و منفعت انسان میبیند و بس. بحث عمل گراییست، اشتیاق به عمل، دعوت به عمل. الا فعملو فی الرغبت کما تعملون فی الرهبه. خب دیگه امام اینجا وارد میشن تو باب زیبا و دلنشینی، باز با همون علا آگاه کردن و هشدار دادن. علا فعملو فر رغبه، دوباره باز به دعوت فرا میخوانند، عمل کنید فر رغبه کما تعملون فر رهبه. کلمه رغبه از سعه به معنای وسعت در حقیقت، فرسون رقیب العاد، حوزون رقیب، یه فضا استخری که خیلی گنجایش داره و جا داره بهش میگن رقیب. رقبت به معنای وسعت، سعه، لذا به خوشی، نشاط، شادمانی، اشتیاق که یه وسعتی و انبساطی به انسان میده رغبت میگن. از اون طرف رهبه به معنای خوف، الخوف المخافه مع التعرض، وقتی انسان یه دلنگرانی داره دست و پاش جمع میکنه این میشه رهبه. امیرالمؤمنین مثل این که به یه آسیب وجودی انسان ها میخوان اینجا اشاره کنن و هشدار بدن، و اون اینه که عزیزان شرایط زندگی، شرایط محیطی مع الاسف در حالات روحی ما و به دنبال اون خروجی اون اعمال ما آثار منفی میگذارن. در یه شرایطی انسان ها کوشنده ترن، پویاترن، جویاترن، جدیترن، در شرایطی خیر. مثل همون که در باب ارتباط با ذات حق داریم، در مورد انسان نمیخوانیم و عمل انسان اذا مبتلاه ربه، به شکل‌های مختلف خداوند این رو مطرح می‌کند. فاذا انعمنا علی الانسان و اعرض و نعا بجانبه و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه، وقتی به انسان نعمت میدیم فرصت میدیم میره دنبال خودش ما رو فراموش می‌کند. و اذا مسه الشر فذو دعاء عریض، اما وقتی مشکلات پیش میاد فذو دعاء دیگه میاد به وادی خواندن، اونم عریض، یعنی نه 5 مرتبه من یجیب، 500 مرتبه خط من یم مجیب، نه یه دور صلوات، 14000 نذر صلوات میکنه، 40 روز میره حرم مطهر، نمیدونم چله بر میداره، چنون چون زودا این عریض. چی میشه این انسان اینطور میشه و این چه تحولات روحی است، چه حالاتی است، ریشه کار از کجا باید درمان کرد که برمیگرده به این سخن امیرالمومنین؟ فکر میکنم دیگه با توجه تا پایان خطبه یه نوبت دیگه بحث داریم، بگذاریم انشاءالله ادامه این کلام نازنین و شریف امام رو نوبت آینده خدمت عزیزان بازگو کنیم و لذت و حظ اون رو انشاءالله ببریم. خداوند سبحان توفیق علم و عمل به همه ما عنایت و کرامت بفرماید، چشم ما رو به حقایق زندگی و جهان باز کند و بگشاید.